ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش افغانستان به نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از آن سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد امید مرزبان با خبرهای جهان با شما خواهد بود، اما قبل از آن خبرهای افغانستان را از احمد هنایش میشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر غیر مقیم اوکراین در کابل بر روابط و همکاری دوامدار هر دو کشور تاکید کرد. قماندانی فرقه 111 اردوی ملی افغانستان میگوید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در سال 1396 برنامه های ویژه را راه اندازی کردند. و مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند رئیس ارکان کندک دوم پلیس سرحدی در نتیجه کمین طالبان کشته و 4 تن دیگر از نیروهای پلیس زخم برداشتند. مشروع خبرها. مشاور امنیتی ملی افغانستان در دیدار با سفیر غیر مقیم اوکراین در کابل بر روابط و همکاری دوامدار هر دو کشور تاکید کرد. شورای امنیت با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار با ویکتور نیکیتوک بیشتر در مورد گسترش همکاری ها در مسائل امنیتی بحث صورت گرفت. در اعلامیه گفته شده است که سفیر اوکراین در این دیدار بر ادامه همکاری با افغانستان از جانب کشورش وعده سپرد. در این دیدار گفته شده است که مشاور امنیتی ملی افغانستان با سفیر اوکراین در مورد مبارزه مشترک در برابر تروریسم تاکید کرد و همکاری اوکراین را در این مبارزه مهم خواند. قماندانی فرقه 111 اردوی ملی افغانستان میگوید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در سال 1396 برنامه‌های ویژه را راه اندازی کردند. جنرال نصیر احمد زیایی قماندان این فرقه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در سال گذشته خورشیدی 185 عملیات تصفیهوی را در ساحات اطراف کابل انجام دادند. جنرال زیایی همچنان گفت در سال جدید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی که کابل مورد هدف قرار دارد آمادگی دارند.
ما در عملیات خالد برنامه ساله مطابق به تعریفی که از فعالیت‌های دشمن در از منابع اطلاعاتی و کشفی در دکترینشان تعریف شده بر تهدید امنیت کابل به ما داده شده، مطابق حکم تهدید در پایگاه‌های تهدید در جنگ چریکی در راه اطراف کابل عنوان شده است، برنامه‌های خود داریم.
مسئولین فرقه 111 میگویند برای کاهش مشکلات امنیتی برنامه‌های ویژه را روی دست گرفتند. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند رئیس ارکان کندک دوم پلیس سرحدی در نتیجه کمین طالبان کشته و 4 تن دیگر از نیروهای پلیس زخمی شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت پاینده خان رئیس ارکان کندک دوم پلیس سرحدی و همراهانش در منطقه چرسیان ولسوالی ینگی قلعه با کمین طالبان روبرو شدند. سخنگوی قماندانی امنی تخار میگوید مخالفین مسلح به خاطر اینکه توان جنگ رویارویی را با نیروهای امنیتی ندارند دست به همچو کمین ها میزنند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای بین المللی 5 تن از اعضای گروه داعش در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی ساعت 10 بجه امروز در ولسوالی نازیان این ولایت بر گروه داعش حمله کردند که در نتیجه آن 5 تن از داعشیان کشته شدند. به گفته آقای مشرقی وال، مولوی یحیی که از باشندگان ساحه خیبر پشتونخوا بود در میان این کشته شدگان اعضای داعش است. با گفته امین منبع نیروهای بین‌المللی به هدف ردیابی و سرکوبی مخالفین مسلح دولت به عملیاتشان ادامه می‌دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان به شما پیشکش می‌کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو
آزادی. بارز سلام. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کره شمالی هشدار داده گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. با گفته پنس ایالات متحده آمریکا پاسخ گیج کننده و مؤثر خواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در کشتی طیاره بردار موسوم به USS رونالد ریگان در آبهای ژاپن گفت کره شمالی خطرناک ترین و آنی ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه آسیا پاسیفیک است. مایک پنس این را هم گفت که اداره به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برای وضع فشار بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک بالای کره شمالی با دیگر کشورها به طور پیگیر کار خواهد کرد. پنس گرچه تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه خواستار صلح است، اما هشدار داده گفت سپر ایستاده و شمشیر آماده است. انتظار می رود امروز اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور رأی بدهند. پیش بینی شده که پیشنهاد صدر اعظم تریزا می برای برگزاری انتخابات در 8 ماه جون رأی مثبت 2/3 اعضای پارلمان را کسب کند. حزب کارگر که بزرگترین حزب سیاسی در بریتانیا است، همراه با حزب لیبرال دموکرات از برگزاری انتخابات زود هنگام پشتیبانی کردند. اما حزب ملی اسکاتلند گفته است که اعضایش از سهم گرفتن در این رأی گیری پارلمان خودداری خواهند کرد. صدر اعظم بریتانیا در یک اقدام غیر منتظره تصمیم کابینه اش برای برگزاری انتخابات زود هنگام را دیروز اعلان کرد. قرار است امروز محکمه بین‌المللی در شهر هاگ هالند حکمش را درباره ادعای اوکراین بر علیه روسیه صادر کند. کیف خواهان آن است که روسیه از فرستادن پول، سلاح و نیروهای نظامی به شرق اوکراین دست بکشد. انتظار می‌رود حکم محکمه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت هالند صادر شود. مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را با خاک روسیه الحاق کرد و همچنان از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت می‌کند. جنگ چندین ساله در مناطق شرقی اوکراین بیش از 9750 کشته به جا گذاشته است. کیف در ماه جنوری علیه روسیه در محکمه بین‌المللی شکایت کرد و از این محکمه خواست حکم صادر کند که روسیه از تبعیض با اقلیت‌ها در کریمیا به خصوص با تاتارها دست بکشد. اما مسکو این ادعا را رد می‌کند. یک ستاره پیشین فوتبال آمریکایی که به جرم قتل زندانی شده بود در اتاق زندان ایالت ماساچوستس آمریکا خودکشی کرد. کریستوفر فالون سخنگوی اداره تعدیب در این زندان گفته است که ماموران امنیتی زندان جسد آرون هرناندز را امروز در اتاق زندانش یافتند. هرناندز در گذشته بازیکن تیم فوتبال آمریکایی انگلند پاتریوتس بود. او در سال 2013 به جرم قتل خواهر نامزدش به حبس ابد محکوم شده بود. و یک سنگ فضایی که بیش از 400 متر عرض دارد امروز از فاصله 1.8 میلیون کیلومتری زمین می‌گذرد. دانشمندان در ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده آمریکا گفتند این سنگ فضایی آسیب به زمین نخواهد رساند. سنگ‌های فضایی کوچک تقریباً هر هفته از نزدیک زمین عبور می‌کنند، اما از سال 2004 به این سو سنگ موسوم به 2014 JO25 بزرگترین سنگ فضایی است که از کنار زمین میگذرد. فاصله این سنگ با زمین تقریباً 5 برابر فاصله زمین با مهتاب خواهد بود. هرچند این سنگ فضایی 2 برابر روشنتر از مهتاب است، اما بدون وسایل تکنیکی خاص نمیتوان آن را از زمین مشاهده کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید اقدام پاکستان در امتداد خط دوران برای مبارزه علیه تروریسم مفید نیست. سخنگوی این وزارت گفت
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که فازماور کنترل کرده نتوانیم مؤثریت ندارم.
مقامات بغلان در مورد کشته شدن افراد مهم طالبان در این ولایت سخن میگویند. یک مقام امنیتی اظهار داشت
جانباز که مسئول نظامی از این هسته قاری اکرم، قاری جلاد از دو تنکبای پاکستانی هستند.
هیئت اداری پلیس جرگه از احمد ضیا مسعود میخواهد که به مردم و حکومت هشدار ندهد. یک عضو پلیس جرگه اظهار داشت
د خغل ضیا مسعود نمیغوښتنه داده چې حکومت، دولت او اولستا اختار ورنکی.
کمیته معذف به چگونگی استفاده از تکنولوژی برای انتخابات به زودی نتایج کارش را به کمیسیون انتخابات می سپارد. در حالی که طالبان از هلمند در حال خارج شدنند، 300 سرباز قوای بحری امریکا به این ولایت می روند. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در رابطه با اطفال داریم و همچنان برنامه هفتهواره ورزش به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پاکستان با ایجاد موانع به شمول نصب سیم خاردار در امتداد خط دوران وضعیت خارج از کنترل را به وجود خواهد آورد. یک مقام این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان در مبارزه علیه تروریسم مؤثر نیست. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان و پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می‌دهد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتظار وزارت دفاع ملی افغانستان از نظامیان پاکستان این است که بجای ایجاد موانع در امتداد خط دیورند علیه تروریسم به گونه صادقانه مبارزه کنند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند نه تنها به مبارزه علیه تروریسم کمک نمی کند بلکه وضعیت را به وجود خواهد آورد که از کنترل خارج خواهد بود. اما او به طور مشخص نگفت که چی وضعیت به وجود خواهد آمد.
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که باز ما او را کنترل کرده نتوانیم مؤثریت نداره. مؤثریتش این هست که هم پاکستان و هم افغانستان و هم دیگر کشورهای منطقه و دنیا صادقانه بر علیه تروریسم تمام فعالیت‌های خود معطوف سازند.
به باور آقای رادمنش ایجاد موانع در امتداد مرز با افغانستان از سوی نظامیان پاکستان فضای بی‌اعتمادی را میان اقوام دو طرف خط دیورند نیز به وجود می‌آورد. سخنگوی اردوی پاکستان بر روز دوشنبه از آغاز ایجاد موانع در حدود 100 کیلومتری امتداد سرحد با افغانستان خبر داد. آصف غفور در یک نشست خبری در شهر راولپیندی گفت ساختن موانع به شمول نصب سیم خاردار در منطقه خیبر آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان برای جلوگیری از این اقدام پاکستان کار می کند. معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ گفت
این ارتباط دارد به منابع دیپلماتیکی افغانستان، ولی تا جایی که وزارت دفاع ملی افغانستان ارتباط داره ما میدانیم که ایجاد حس اعتماد بین کشورها بهتر از آن است که ما افغان و ملیت‌ها را به حصار بکشیم.
از خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان پرسیدم که واکنش و اقدام آنان در مورد ایجاد موانع از سوی پاکستان چیست؟ آقای آزاد گفت به زودی موضعشان را در این مورد اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان به پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. اردوی پاکستان گفته است در مرحله دوم ایجاد موانع در ایالت بلوچستان در امتداد مرز با افغانستان نیز آغاز خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات در بغلان عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در دندغوری این ولایت را یکی از موفق ترین عملیات ها در بغلان می دانند. آنها می گویند در این عملیات افزون بر رهبری طالبان در بغلان چند خارجی و نقاب پوشان مشکوک نیز کشته شدند که خارجیان هم در بین آنها می باشند. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان گفت رهبری طالبان با جمع از قمندانان مهمشان در حال جلسه برای طرح عملیات‌های جدید و قریب الوقوع در بغلان بودند که هدف قرار گرفتند و در نتیجه بیش از 30 تنشان به شمول والی نامنهاد آنان کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. وی که به روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود در میان کشته شده‌ها افراد خارجی نیز وجود دارند و طالبان سر یکی از اجسادشان را شاید برای پوشیده نگه داشتن هویت آن بریده و با خود بردند.
تعداد تقریبا 30 نفر کشته یعنی برای ما ارقام شده. دقیق 12 تن از اجسادشان که چند تن دیگه هم میگن که زیر خاک هستن و یک کسی را شاید نمیدونم که چقدر برای از نوع چیز باشه که سرش را جا کرده باشن. اینا خودشون 3-4 نفر نقاب پوشایی که از قندوز وارد بغلان شده بودند. والی نام نهاد طالبان در جمع کشته شدگان است. جانباز که مسئول نظامی از این هسته. قاری اکرم، قاری جلاد از دو تنکبای پاکستانی هستند.
قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین با اشاره به کشته شدن چند خارجی در حمله کماندوهای افغان در دندغوری گفت خارجی های زیادی در میان طالبان وجود دارند ولی نیروهای دولتی به شدت مراقب آنها می باشند.
گفتم میتونم که چندین کس دیگر که ما در ساعت بغلان مرکزی آدرس داریم که از کشور پاکستان هستند و بای چیچین هست و بالاخره از ازبکستان و از کشورهای عربی که در این جریان سهیم هستند.
آقای سری گفت در رهبری طالبان در بغلان نابود شد و دیگر طالبان توان تعرض و مقابله با نیروهای امنیتی در بغلان را نخواهند داشت.
کشته شدن رهبری طالبان در ولایت بغلان کاملا روحی دشمن توانست در هم بشکنه و با قوتی که اونا قرار داشتن امروز دیگه به اون توانی وجود ندارن.
وی همچنین وعده داده که عملیات‌های اینچنینی ادامه خواهد داشت و دولت مصمم است تا از هر راه ممکن بغلان را از شر تروریستان کاملا امن بسازد.
با قوت، با انگیزه اطمینان می‌دهیم که با گذشت زمان دشمن ناوکار آنقدر دور خاطراندیم که دیگه تصاویرشان بالاخره افکار و تفکارشان ملت مردم مشاهدش نباشند.
قمندان امنیه ولایت بغلان گفت در این عملیات که نیمه های شب گذشته در قریه جوینه و احمدزایی دندغوری انجام شد، تلفات بر مردمان ملکی و نیروهای دولتی نرسیده و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان بود در مورد اینکه مقامات این ولایت عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در دندغوری را از موفق‌ترین عملیات ها در بغلان می شمارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از احمد ضیا مسعود میخواهد تا به مردم و حکومت این کشور هشدار ندهد. اما مشاور رسانه‌ای احمد ضیا مسعود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت سخنان آقای مسعود به هدف ابراز نگرانی از احتمال بی‌ثباتی و ایجاد بحران سیاسی بیان شده است. از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند برکناری آقای مسعود نمیتواند بی‌ثباتی سیاسی را به میان آورد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی درست قبل با صدور یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را از سمتش برکنار کرد. سهل ایوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان در مورد هشدار احمد ضیا مسعود که گویا با برکناری وی از مقامش جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی به میان خواهد آمد واکنش نشان داد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که سمت نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور فقط بر اساس یک تفاهم سیاسی ایجاد شده بود. همایون معاون اول این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه از آقای مسعود خواست تا از دادن هشدار به مردم و حکومت این کشور خودداری کند.
خواست ما احمد ضیا مسعود این است که به حکومت و مردم اخطار ندهد و این را نگوید که نظام را سرنگون میکنیم و یا مشکلات ایجاد مینماییم. هیچ کس نمیتواند به دولت و یا حکومت هشدار بدهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی دو روز قبل با صدور یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را به دلیل موفق نبودن در کارهایش برکنار کرد. ریاست اجرای حکومت گفته است این اقدام رئیس جمهور غنی بی‌خبر بوده و فقط از طریق رسانه‌ها اطلاع یافته است. احمد ضیا مسعود در واکنش به برکناریش روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور با این اقدام زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌های داخلی فراهم می‌سازد. وی همچنان گفت به اساس توافق کتبی که پیش از این برای ایجاد این پست صورت گرفته، رئیس جمهور غنی نمی‌تواند او را برکنار کند و باید فرمانش را در این مورد پس بگیرد. اما حکیمی مشاور رسانه‌ای احمد ضیا مسعود میگوید که هدف از سخنان آقای مسعود فقط یک ابراز نگرانی از احتمال بی‌ثباتی سیاسی بوده و به هدف جلوگیری از جنگ‌های داخلی بیان شده است.
بحثی نبود که ما با جدال و تنش یا جنگ داخلی کنوان شده. نگرانی آقای مسعود مطرح شد و این بود که خب با توجه به وضعیت موجود این گونه تصمیم‌های یک جانبه و انحصار قدرت ممکن است که بی‌ثباتی و در نهایت خود نقطه جنگ داخلی را وجود بیاورد.
اما شماره از آگاهان سیاسی میگویند برکناری آقای مسعود نمیتواند باعث ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در کشور شود. برنا صالحی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله نگرانی جدی را به میان نمیآورد.
با رفتن از او هرچند نمیشه بگوییم که بی‌ثباتی سیاسی به وجود میآید، ولی برداشت عامه مردم افغانستان میکنند یک برداشت شاید قومی و به شکل ایدئولوژیک باشه که او باز میتواند در میان مدت باعث فاصله ریختن و بدبینی بخشی از مجاهدین و مردم از حکومت وحدت ملی و از موجگیری های رئیس جمهور باشد.
در این حال برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی میگویند که احتمال نمی رود مردم در برابر عملکرد رئیس جمهور غنی مبنی بر برکناری احمد ضیا مسعود اعتراض کنند. ناصر شفیق یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت وضعیت فعلی در کشور ایجاب میکند تا حکومت برای بهبود حکومتداری خوب اقدامات بیشتری را روی دست گیرد.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمیته محذف در بخش چگونگی استفاده از تکنولوژی برای انتخابات گزارش کاریش را پس از اصلاحات به این کمیسیون سپرده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این گزارش به زودی با رئیس جمهور و نهادهای کمکرسان در بخش انتخابات شریک ساخته شود. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات از این اقدام استقبال میکنند، اما میگویند با آنکه استفاده از تکنولوژی بر تامین شفافیت تاثیرگذار خواهد بود، ولی فیصله کمیسیون انتخابات در پیوند به اعلام تاریخ برگزاری این روند بیشتر به شفافیت آن تاثیرگذار است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات گزارشی را که تیم کاری کمیته موظف در بخش چگونگی استفاده از تکنولوژی برای انتخابات از کار کردش به این کمیسیون سپرده است، بزودی با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامهای حکومت در میان بگذارد. نجیب الله احمدزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید انتخابات پیشرو با شفافیت کامل برگزار خواهد شد.
فاینل ریپورت مون تسلیم کرده.
کمیته آخرین گزارشش را دیروز برای ما سپرد. این گزارش را ما با رئیس جمهور و دونرها شریک می سازیم. چه انتخابات ولسی جرگه یا انتخابات شوراهای ولسوالی ها و یا هم از ریاست جمهوری، هر یک را با بکارگیری از تکنولوژی جدید و پیشرفته برگزار می کنیم.
یک روز پیش از این گلاجان بدی سیاد عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است پس از روشن شدن چگونگی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات تلاش می‌ورزند که تا پایان ماه روان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کنند. پیشتر شورای ملی چندین بار از حکومت خواسته است تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص سازد. شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند حکومت در نظر دارد که انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را یک جا برگزار کند. اما ریاست اجرایه این ادعا را رد کرده است و تاکید می کند که حکومت اراده چنین کاری را ندارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مشترک کار می کند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در روان خورشیدی برگزار گردد. با این همه هرچند شماری از نهادهای ناظر انتخابات از این که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با کارگیری از تکنولوژی جدید برگزار گردد استقبال می کنند، اما می گویند به اندازه ای که اقدام یا فیصله کمیسیون در بخش اصلاحات بر شفافیت این روند تاثیرگذار است، کارگیری تکنولوژی آنچنان تاثیر ندارد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که مداخله زورمندان در این روند بیشتر از هر موزل دیگر چالش برانگیز است.
تکنولوژی کولیشی شپاغا مواردی که چاغه دی درغلی و
کارگیری از تکنولوژی جدید می تواند در بخش جلوگیری از تقلب یا شفافیت در شمارش اعراد تغییر پدید آورد، اما بر تمام روند انتخابات تاثیرگذار نخواهد بود. تامین شفافیت به فیصله کمیسیون انتخابات در این زمینه ارتباط دارد. مشروط بر این که فیصله کمیسیون مطابق قانون باشد، دسترسی رسانه‌ها و مردم بر آن بیشتر باشد.
او دی قانون مطابق بی او مدنی ټولنه مطبوعات په باندې پوی.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بررسی های آنها نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات در بخش تهیه فهرست رای دهندگان، مشخص سازی مراکز رای دهی، تامین شفافیت و مستقل بودن کار این کمیسیون به وعده هایش عمل نکرده است. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند آوردن اصلاحات در این کمیسیون آغاز شده و تا یک ماه دیگر در بخشی از نمایندگی های این کمیسیون در ولایات تغییرات و اصلاحات پدید خواهد آمد و نیز برای شفافیت و اصلاحات بیشتر بررسی دوباره مراکز رای دهی را آغاز می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در حالی که بعضی مناطق ولایت هلمند در حال خارج شدن از چنگ طالبان است، 300 مرین یا نیروی پیاده بحری امریکایی راهی این ولایتند. قرار است نیروهای تازه نفس امریکایی با قوای افغان همکاری کنند تا جلو گسترش فعالیت‌های طالبان در هلمند گرفته شود. در این حال والی هلمند میگوید فصل زمستان را در آموزش و پرورش نیروهایشان گذشتاندند و پلان دارند مناطقی را از چنگ طالبان بگیرند که در یک سال گذشته به دست این گروه افتادند. زرگونه منگل با جزئیات بیشتر.
نیروهای آمریکایی که راهی هلمندند قرار است 9 ماه در این ولایت بپایند. این 300 نفر بیشترین شمار سربازان خواهد بود که برای بار اول بعد سال 2014 از ایالت کارولاینای شمالی به هلمند فرستاده می شوند. قرار است این اساکر تا پایان ماه اپریل به هلمند رسیده و در آنجا جا به جا شوند. این اساکر آمریکایی سربازان و افسران قول اردوی 215 هلمند و هم افسران پلیس زون 505 بست را آموزش می دهند. قماندانی مرین یا نیروهای پیاده بحری امریکا می گوید اساکر که قرار است به هلمند برسند در آنجا به سربازان افغان طرق استفاده از سلاح‌های دوربرد و جوانب استراتژیک ارسال یک دلگه کوچک به محل جنگ را می آموزانند. ولی به نوشته مرین تایمز هلمند برای چنین نیروها به محل خطرناک مبدل شده است. در ماه مارچ یک سرباز افغان 3 اسکر امریکایی را هدف گلوله قرار داد. در ماه فوریه هم یک نیروی خاص آمریکایی در ولسوالی سنگین شدیداً زخمی شد. جنرال دیوید پتریس که قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان در سال 2010 تا 2011 بود، به مرین تایمز گفته است ارسال 300 نیروی مرین به هلمند تغییر را در وضعیت این ولایت وارد خواهد کرد. در این حال والی هلمند گفته است نیروهای افغان در فصل زمستان آموزش‌های وسیع دیدند و پلان دارند تمام مناطق را دوباره بگیرند که در یک سال گذشته از دست دادند. پیتر برگن یک تحلیلگر مرکز مطالعاتی که نیو امریکا به نشریه مرین تایمز گفته است این 300 مرین آمریکایی در حال به افغانستان فرستاده می شوند که امنیت این کشور نسبت به هر وقت دیگر بد است. برگن بر اساس یک تحقیق اردوی آمریکا گفته است که طالبان بالای سوم حصه نفوذ افغانستان که حدود 10 میلیون نفر می شود کنترل دارند. یا همین مناطق بین طالبان و حکومت افغانستان دست به دست می شوند. ولی حیات الله حیات والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی بدون آن که در مورد اعزام 300 نیروی تازه نفس امریکایی به هلمند تبصره کند گفت
هغه قوتونه چه من پلاس که لرو او هغه ظرفیت چه من لرو پا امنیتی و
ما پلان امنیتی خود را بر اساس قوایی که با ما همکاری دارند و ظرفیتی که داریم تهیه کرده ایم و به مردم اطمینان می دهم که امسال بر اساس پلان عملیاتی خود محلات زیادی را از مخالفین خواهیم گرفت. ما تا حالا تهاجم دشمن بر لشکرگاه را عقب زده ایم و با کمک استخبارات منطقه می خواستند لشکرگاه را سقوط بدهند. ما در حال حاضر در حالت تهاجمی قرار داریم.
ولی با این هم گفته می شود تمام ولسوالی های هلمند تا حد یا به شکل کامل در شنگ مخالفین قرار دارند. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند می گوید که ولسوالی های باغران، دیشو، نوزاد، موساقلج، خانشین، نوا و سنگین به طور کامل در کنترل طالبان بوده، در حالی که بخش های از گرشک، نادعلی، مارجا و واشیر هنوز هم در تصرف قوای افغانند. بعضی حوزه های لشکرگانیز یا در دست طالبانند یا بین قوای افغان و طالبان دست به دست می شوند. کاتلین فورست، یک تحلیلگر مرکز مطالعات جنگ در امریکا، به مرین تایمز گفته است با گرفتن ولسوالی سنگین، طالبان قادر شدند حملاتشان بر مناطق دیگر استراتژیک مانند لشکرگاه، شهر قندهار و ترینکوت را افزایش دهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه توجه کنید به سرخط خبرها از امید مرزبان.
وزیران داخله و دفاع افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق و ولایت بلخ رفتند. این دو مقام برجسته امنیتی امروز در بلخ گفتند شورشیان بالای ناامن ساختن مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان تمرکز دارند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی 5 تن از اعضای گروه داعش در این ولایت کشته شدند. در ولایت زابل قمندان امنی ولسوالی شینکای به اثر انفجار ماین کشته شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به کره شمالی هشدار داده، گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. انتظار می رود امروز اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور رأی بدهند. قرار است امروز محکمه بین المللی در شهر هاگ هلند حکمش را درباره ادعای اوکراین بر علیه روسیه صادر کند. یک ستاره پیشین فوتبال آمریکایی که به جرم قتل زندانی شده بود در اتاق زندان ایالت ماساچوستس آمریکا خودکشی کرد. و یک سنگ فضایی که بیش از 400 متر عرض دارد امروز از فاصله 1.8 میلیون کیلومتری زمین می‌گذرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج شنیده می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در مسابقات پنجم لیگ صلح کرکت، تیم وزیرزای تیم پامیر را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم وزیرزای در بازی 20 اوره به تیم پامیر 110 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم پامیر هدف را تکمیل نتوانست و بازی را با تفاوت 5 دوش باخت. رقابت های لیگ صلح کرکت به تاریخ عبده ماه روانه میلادی در میدان بین‌المللی کرکت الکوزه در شهر کابل آغاز شد و 5 روز دوام خواهد کرد. تیم کرکت وزیرزای پیش از این تیم اسپین بازان را نیز شکست داده است. بازیکنان تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات جام فجر ایران مقام سوم را از آن خود کردند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسابقات 3 روز قبل به میزبانی ایران آغاز شده بود که بازیکنان افغان در روز نهایی رقابت‌ها با کسب مقام سوم 3 مدال را به دست آوردند. در مسابقات جام فجر ایران 118 بازیکن در 20 تیم از افغانستان، ایران، هندوستان، عراق، لوکزامبورگ، سوریه، یونان، آذربایجان و ارمنستان اشتراک کرده بودند. در ادامه لیگ قهرمانان اروپا، تیم ریال مادرید تیم بایرن مونیخ را شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، این مسابقات شب گذشته در استادیوم ریال مادرید برنابو انجام شد که در آن تیم ریال مادرید تیم بایرن مونیخ را 4-2 شکست داد. تیم فوتبال ریال مادرید روز یکشنبه آینده در مسابقات الکسیکو در مقابل تیم بارسلونا به میدان خواهد رفت. این مسابقات یکی از مسابقات مهم سال 2017 میلادی محسوب می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه افغانستان در سفر به غور می گوید اداره محلی این ولایت در جلوگیری و بررسی قضایای خشونت علیه زنان اقدامات چشمگیر انجام نداده است. فوزه کوفی، رئیس این کمیسیون، همچنان می گوید در حال حاضر هیچ ناقض حقوق زن در غور زندانی نشدند. اما قمندان امنی این ولایت اظهار می‌دارد در یک سال اخیر بیش از 100 تن را به اتهام دست داشتن در قضایای مختلف خشونت با زنان بازداشت کردند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی که با این هیئت به غور رفته است گزارش دارد که با هم بشنویم.
ادارات محلی غور در برابر قضایای خشونت با زنان مرد سالارانه عمل می کنند و قضایای کشتار، سوختاندن و سنگسار زنان در این ولایت به گونه همه جانبه بررسی نشده است. این موارد بخشی از یافته های کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه را تشکیل می دهد. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون که روز چهارشنبه از ولایت غور برگشت می گوید بسیاری نهادهای دولتی این ولایت در برابر دوسیه های مربوط به زنان مرد سالاران عمل می کنند.
ولایت غور یکی از ولایت است که نقص حقوق بشر و مخصوصا نقص حقوق زنان به شکل بسیار گسترده و وخیم در سالهای اخیر صورت گرفته و در داوری است که کسایی که متهم هستند متاسفانه مورد مجازات و پیگرد قانونی هم قرار نمی گیرند. افراد که زورمند هستند و قدرتمند هستند اعمال نفوذ می کنند و حتی باعث بیرون شدن متهمین از زندان تحت ضمانت هستند.
غور در بخش قضایای خشونت با زنان اخیرا بیشتر سرخط خبرها می شود. قتل، سنگسار، ازدواج‌های اجباری و حتی با آتش کشیدن زنان بخشی از این قضایا را تشکیل می‌دهد. شماره از اعضای ولسی جرگه که به این ولایت سفر کردند می‌گویند هنوز هم بسیاری دوسیه‌های خشونت با زنان به شمول قضیه سنگسار رخشانه بررسی نشده است. به گفته آنان، عاملان خشونت علیه زنان هنوز در بازداشت پلیس قرار نگرفتند. هرچند بخش‌هایی از غور زیر تهدید مخالفان مصالح دولت قرار دارد، اما موضوع خشونت با زنان برای نیروهای امنیتی به یک چالش تبدیل شده است. مصطفی محسنی قمندان امنی غور در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید در یک سال اخیر بیش از 100 قضیه خشونت با زنان در این ولایت به ثبت رسیده است.
خشونت امسال در ولایت غور این نسبت به سال گذشته که خیلی بالا هست، تقریبا 118 قضیه ما داریم که به 108 رسیدگی شده و 10 قضیه ازی دیگر رسیدگی نشده که 6 ازی و تحت تسلط مخالفین است و 4 شان در سایه دولت که مفرور هستند زیر تعقیب پلیس قرار دارند.
و اما عامل و دلیل خشونت علیه زنان در ولایت غور چیست؟ معصومه انوری رئیس امور زنان این ولایت در این باره به رادیو آزادی میگوید
رسم حنانات ناپسند تا هنوز بالای مردم غور حاکم هست و قضایایی هم که اتفاق میفته این قضایای جدید نبوده، بلکه قضایایی بوده که 10 سال قبل و 15 سال قبل اینا به نکای شخص در آورده شدن که ولی امروز اینا از حق و حقوق خود زمان که آگاه میشن برشان رسیدگی صورت نمیگیره و گاهی وقت خود از اونها دست به عکس العمل میزنن و گاهی وقت که اونها خواهان عدالت و حقوق میشوند عکس العمل از طرف مقابل برشان نشان داده میشه.
پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان بارها تاکید کرده که تلاش های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و بازداشت عاملین موارد خشونت با زنان ادامه دارد. با این همه فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت یافته هایشان از ولایت غور را در کابل با نهادهای مسئول در میان خواهند گذاشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، ولایت غور.
زندگی
جو مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش را میشنوید که جاوید حسن‌زاده تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه کنونی روی موضوع سرویلانس یعنی بازبینی تغذی و یا مراقبت از تغذی با محترم شاه محمود ناصری کارمند بخش تغذی دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در رابطه با سرویلانس تغذی بر ما یک کم معلومات بدین که چی می باشه؟
خود سرویلانس تغذیه عبارت از یک سیستم جمع‌آوری متداوم بعضی از شاخص‌های تغذیه می باشد که البته یک سیستم مربوط به وزارت صحت افغانستان میشه که با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف این برنامه تطبیق میشه.
هدف از سرویلانس تغذیه چی میباشه؟
شما میفهمین که در ارتباط به این که ما معلومات مشخص در یک زمان مشخص از بعض شاخصهای یک پروگرام داشته باشیم، در قسمت تغذیه به عین شکل ضرورت بود که تا این که به صورت دوامدار ما معلومات در ارتباط به شاخصهای مشخص تغذیه در سطح کشور داشته باشیم، به خاطر از این که اگر این معلومات ما از طریق سرویه ها به دست بیاریم، این سرویه ها اول خود یک زمان بسیار دیر بعد مثلا تطبیق میشه. اگر یک سروی مثلا در سال 2004 ما انجام دادیم، سروی دیگه که ما در ارتباط به تغذیه انجام دادیم تا یکی معلومات مشخصی که ما کار داشتیم در سال 2013 انجام دادیم. شما ببینید که یک خلای بین 2004 2013 یک خلای بسیار بزرگ بوده و تا یکی ما بتونیم یا دولت بتونه به وزارت صحت افغانستان بتونه که برنامه‌های خود با دریافتایی که از شاخص‌های مشخص تغذیه میکنه عیار بسازم. به او خاطر جزارت افتاد تا ای که ما یک سیستم دوامدار جمع‌آوری معلومات داشته باشیم که نمیره سیستم سرویلانس میگوین و در اینجا بعد شاخص‌های بسیار کلیدی تغذیه انتخاب شدن. مثلا تخمین وضعیت تغذیه اطفال از طریق پیمایش وزن و قد و یا قسمت متوسط بودشون که اینا خودشان برای ما نشان دهنده حالت خاص دارن، نظر به اندیس یا خود روشی که ما کار میکنیم برای ما معلومات مشخص میده. و یکی در ارتباط به تغذیه اطفال ما معلومات جمع آوری میکنیم، اونا در طول یک مدت معین برای ما نتایج خود اینا چی میکنن ارائه میکنن که بعد از اون وزارت صحت افغانستان روی از اون میگیره تصمیم خود میخواد که داشته باشن. به این شکل بعض شاخصهای دیگه است، مثلا حالت هموگلوبین یا کمخونی در نزد خانم های حامله ما جمع آوری میکنیم و یکی پیدا شدن اطفال کم وزن، در این ارتباط ما معلومات جمع آوری میکنیم. وای اینا کلش برای ما البته یک آگاهی مقدماتی میتن، گرچه که این سیستم نمایندگی از کل کشور نمیکنه ولی یک
از هر کدام مناطق تحت پوشش داره.
این برنامه در تمام کشور وجود داره ولی به صورت ساحات مشخص ما معلومات به صورت تصادفی یا به صورت رندم میگن این معلومات ما جمع میکنیم، به خاطر از اینکه بسیار مشکل است که ما در تمام اما خود مراکز صحی کشور و یا در سطح جامعه معلومات جمع آوری کنیم. به مخاطر این برنامه جمع آوری معلومات در دو سطح صورت میگیره، در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه. البته بعض شاخص های وجود داشت که چرا این مراکز انتخاب شوند، مثلا که دوج ما دسترسی داشته بتونیم تیم بتونه یا کسایی که از مرکز و یا سطح ولایت برند و مراکزی الباسانی بتون نظارت بکنه و یکی برنامه تغذی دو مراکزی تطبیق شوه در سطح جامعه هم به این شکل.
تا به حال چقدر این روند تطبیق شده؟
برای فعلا ما دمون 175 مراکز صحی این برنامه قابل تطبیق است و در 868 پسته های صحی این برنامه قابل تطبیق است و ما به صورت منظم معلومات خود به صورت ربع‌وار از این ساحاتی که ما اون رو به نام سنتینل سایت جمع‌آوری میکنیم و اون رو باز تجزیه و تحلیل میشه و این یک معلومات البته بسیار بسیار ابتدایی است که برای ما فقط یک نمونه میته. برای ما این معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم که بله حتما حالت تغذیه به این شکل است که ما تصمیم میگیریم، فقط یاگاهی میته برای ما تا اینکه به بنیاد از اون ما بتونیم با معلومات دقیق تر دیگه لازم است که ما به او دست پیدا بکنیم تا بتونیم از او وضع ما ارجابی دیگه داشته باشیم و بعدش او دریافتاره وقتی که ما پیدا کردیم تجزیه و تحلیل میشه بعد از برنامه مطابق او عیار میشه.
تا حال اینقدر سرویه که انجام دادین چقدر مشکلات جمع آوری کردین؟
ما مشکلات اصلا جمع آوری نمی کنیم و ما سروی انجام نمیتیم. این فقط یک سیستم سرویلانس است که معلومات به صورت متداوم ما میگیریم به صورت ربع‌وار این معلومات.
خب این همین معلوماته که شما که میگیرین همین معلومات چی میکنین باست؟
این معلومات ما تجزیه و تحلیل میکنیم
به
صورت نشنل و بعد از او ما به اساس از او ایجا ساختارهای دیگه است که این آگاهی ابتدایی را ما میگیریم و میبینیم که آیا ما در کدام حالت هستیم؟ یک ترند دوامدار میگنی را
به خاطر تدابیر زیباس چی کارایش
بعد از ما این معلومات چی میشه؟ این معلومات ایجاب از این میکنه که ما معلومات بسیار دقیق تر دیگه باید او صابر انجام بدیم. مثلا اگر حالت تغذی اطفال برامون نشان داده شد که در یک ساحه مشخص یا یک ولایت مشخص خرابتر است، فقط یک آلارم است، به اصطلاح یک آگاهی بسیار ابتدایی است که ما نمیشه سر از او اتکا بکنیم که بلیا حتما امی یک معلوماتی که برامون داده امی 100% دقیق است، بلکه ما را آگاه می‌سازد. یک علامه اختاری است به اصطلاح، ما را آگاهی می‌ده.
تا حال زیاتر در کدام مناطق اما تو یک آلارم شما دیدین که واقعا خطرناک است، شما تا دوباره مجبور شدین برین یک معلومات دیگه کنین؟
مثلا در سال گذشته ما دریافتای داشتیم از غرب و مشخصا در ولایت هرات که کمک می دریافتای ما در طی اروبهای متواتر وضعیت تغذیه را در پیش یک گروپ خاص اطفال که مورد هدف ماستن اونا نشان میداد که وضع خوب نیست. بعدش ما رفتیم و یک سروی اساسی دیگه دو جمدان دادیم و دیدیم که آیا به چی شکل است.
شما وقتی که وضعیت اطفال دانستین که وضعیت شان وخیم است، با چی تدابیر را شما در نظر میگیرید؟
ما پروگرام های خود توصیه دادیم. ما پروگرام های خود توصیه
مثلا
دادیم.
چی گونه پروگرام ها؟ کدام پروگرام ها؟
سوی تغذیه شدید است برای اطفال. این پروگرام ها را ما توصیه دادیم. با همکارای خود ما هماهنگی ساختیم. یعنی امانگی کردیم، برنامه را بیشتر تقویت دادیم. ولی تا هنوز ما در اون سطح نیستیم که، چون برنامه بسیار نو شروع شده.
چقدر وقت است که شروع شده؟
این برنامه تقریبا از نیمه سال 2014 به چندین مرحله این برنامه تطبیق شد، چون یک اپ کامل نو است در افغانستان سیستم سرویلانس. و این برنامه را اول ما در 5 ولایت به صورت یک پروگرام آزمایشی شروع کردیم و بعدش آهسته آهسته ما دریافتای از عملکردهای خود از تطبیق برنامه او رو ما پیدا کردیم و کوشش کردیم تا اینکه ما تغییرات لازم در اوج به وجود بیاریم و بعد شایسته است در تمام افغانستان یا در تمام کشور جنبی عملی را برخوردیم.
از سال 2014 تا امسال که 2017 است چی دستاوردهایی داشتین؟ چی نتایج به دست گرفتین؟
دستاوردهای ما می بوده که ما یک سیستم جمع‌آوری ارقام ما ایجاد کردیم که البته معلومات به صورت ربع‌وار از سطح ولایات به سطح ملی میآید و این تجزیه و تحلیل میشه. پرسنل مشخص یا افراد مشخص اینا تعیین شدن، یعنی به کار گماشته شدن تا اینکه معلومات به صورت دوامدار جمع آوری کنن، تجزیه کنن، تحلیل کنن و پروگرام ببینن. و همچنین ما هم در سطح جامعه و هم در سطح مراکز صحی خود اونم افرادی که مسئولیت جمع آوری معلومات داشتن اونا ظرفیت‌های لازم در ارتباط گرفتن، یعنی ما کپاسیتی بیلدینگ ساختیم و این سیستم مثلا ما در سطح مراکز صحی که یک به تعداد 175 مرکز صحی است دوج ما ایجاد کردیم و در سطح پست‌های جامعه یا پست‌های سیتی صحی که در سطح جامعه است به تعداد 868 پست‌های صحی که معلومات برای ما جمع‌آوری می‌کنن ما دوج ایجاد کردیم و بولتن میگیم به صورت ربع‌وار بولتن های از وضعیت سرویلانس که برای ما به دست میتا امو روان نشه ما ای را به نشر میسپاریم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام علاقمندان برنامه میدان ورزش، خدا کند دارای صحت و سلامت کامل باشید. در برنامه حاضر ورزش اخبار مهم سپورتی هفته را برایتان داریم و در کناران مصاحبه با شخصی را میشنوید که به مصارف شخصیش ده ها بازیکن را تربیت کرده و همچنان اکادمی را در بخش بازی کرکت ایجاد کرده است.
هدف فیزی فاوندیشن می بود جوانایی که به سرنامه میگردن یا به نشاختن ما اونا را بتوانیم که برای سپورت دعوت کنیم.
شنونده های عزیز، در جریان برنامه مسعود امیری را نیز برایتان معرفی میکنیم که 14 سال رقابت در بخش بایسیکل رانی را انجام داده است.
سال 2005-2006 از اون بابت من تشویق شدم به رشته بایسیکل رانی. تا این روزی که 15 سال میشه ما اشتراک ادامه دادم و عضویت تیم ملی را به دست آوردیم.
در بخش اخیر برنامه معلومات مفصل را در مورد بازیکن برتر تیم ملی کرکت افغانستان راشد خان برایتان داریم. امید ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در آغاز برنامه توجه کنید به اخبار سپورتی که همکارم خلیل سلطانی پیشکش میکند.
با عرض سلام، این هم خبرهای ورزشی. مجمع عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان از حکومت میخواهد تا توجه به بازیکنان افغان را بیشتر سازد. منور شهزاد مسئول نشرات المپیک برای رادیو آزادی گفت قرار است تا یک ماه آینده رقابت المپیک بین بازیکنان کشورهای اسلامی در باکو پایتخت آذربایجان را اندازی شود. آقای شهزاد افزود در مورد این رقابت ها که در باکو را اندازی میشود، رؤسای فدراسیون های مختلف در کمیته ملی المپیک افغانستان نشست را برگزار کردند و از حکومت خواستند تا برای شرکت در این رقابت ها امکانات لازم را برای بازیکنان افغان فراهم نمایند. این رقابت ها در سطح جهان از بزرگترین بازی ها به شمار می رود و در بخش رشته های مختلف ورزشی را اندازی می گردد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در میدان ورزشی الکوزای در کابل رقابت‌های 20 ساوره به نام جام صلح آغاز شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها میان 6 تیم را اندازی می‌شود و بازیکنان تیم ملی کرکت نیز در آن شرکت می‌کنند. آقای هوتک میگوید این رقابت‌ها 5 روز دوام می‌کنند. مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان میگویند به زودی رقابت‌های هندبال میان 4 بازیکن در ولایت هرات آغاز می‌گردد. یوسف نیازی رئیس این فدراسیون برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها بازیکنان از کابل، هرات، غور و بامیان شرکت می‌کنند. وی میگوید هدف از این رقابت‌ها انتخاب یک تیم هندبال برای زون غرب میباشد. آقای نیازی میگوید رقابت‌های هندبال در هرات برای 5 روز ادامه خواهد داشت. و هند از انجام بازی هاکی با پاکستان در مالیزیا انکار کرده است. بر اساس معلومات سایت اکسپرس تریبیون، بازیکنان هند گفتند تا زمان با پاکستان بازی هاکی را انجام نمی‌دهند که به خاطر برخورد نامناسبش در بازی چمپیون ترافی در سال 2014 میلادی بخشش نخواهد. مسئولان فدراسیون هاکی هند گفتند که بازیکنان هاکی پاکستان در سال 2014 میلادی عین بازی نیمه نهایی چمپیون ترافی با بازیکنان هند برخورد نامناسب کرده بودند. شنونده های گرامی، این بود خبرهای ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
مسئولان بلوچ فاندیشن میگویند به مصارف شخصی سهولت های زیادی را برای صدها جوان در بخش سپورت فراهم کردند. غفار بلوچ مسئول این فاندیشن به رادیو آزادی گفت که هدف از این کار دور ساختن جوانان از مواد مخدر و سوق دادن آنان به ورزش می باشد. در این مورد با وی مصاحبه را انجام داده و در نخست پرسیدم که آنان در کدام بخش ها این کمک ها را انجام دادند. آقای بلوچ می گوید
از این فاندیشنی که ما جور کردیم، هدف از این فاندیشن خواهد بود که به اصطلاح یک بنیاد خیریه که همراه مردم ما کمک ها میکنیم، بالخصوص همراه جوانانی که به سپورت علاقه دارند. هدف از این فاندیشن، از این بنیاد است که یک تعداد از جوانان ما شما هست فعلا که بیکار بیروزگار، برای اونها زمینه کاری باید مساعد شو، به بخش سپورت، به بخش ورزش باید اونها تشویق شون، به بخش تعلیم و تربیت باید اونها تشویق شون. این فاندیشنی که ما جور کردیم روز اول تقریبا از این فاندیشن 4 سال میشه. هدف از این فاندیشن روز اول که ما تعداد گذاری فاندیشن کردیم می بود که به جامعه خود باید ما خدمت کنیم، بالخصوص به ولایت هلمند که تو یک ولایت که کلگی مردم از رو گردانه، جوانایی که به سرنامه میگردن یا به نشه اختن، به فعل غلط اختن، ما اونا را بتوانیم که برای سپورت، برای ورزش، برای تعلیم و تربیه شانه دعوت کنیم که بین به می فاندیشن ما، توسط فاندیشن ما لوازم خود دریافت کنند که به تیم کرکت بازی کنند. هدف ما از این است که برای جوانان یک زمینه مساعد کنیم که ما بین زمینه سواد، تعلیم و تربیه باشه، سپورت باشه، این چیزها ما باشن مساعد کنیم. این فاندیشن ما فقط و فقط برای کرکت نیست، این فاندیشن یک خیریه فاندیشن که همراه مردم کمک میکنه به بخش ورزش، به بخش تعلیم و تربیه، به ورزش هم عمد که قبلا به شما گفتم که به کرکت، به فوتبال، به تکواندو، به کاراته، به زیبایی اندام، هر ورزش که به ولایت هلمند است ما سپورت میکنیم شان توسط این فاندیشن.
میشه به طور مشخص بگوین که با بازیکنان کدام رشته های ورزشی در افغانستان تا فعلا سهولت ها را شما فراهم کردین؟
با بخش سپورت اگه بگوین با کرکت، فوتبال، زیبایی اندام و بعض سپورت های دیگه که ما بشن زمینه مساعد کردیم، به بخش تعلیمی همچنان بعض شاگرده که به لوازم ضرورت دارن و حتی وستنن که به پوهنتون یا به مکتب برن خواهشات ضرورت زونه پورا شو و ضروریات شان ما پورا کردیم و همچنان در زمین که بعض مردم که پا افتاده ضرورت به کمک ها دارن امرای زونه به دیگه کمک های مالی و به چیز هم اخته.
خب اگر تنها در بخش بازی کرکت صحبت کنیم، تا فعلا کدام کارها را با بازیکنان کرکت افغانستان انجام دادین و برای جوانان در کدام ولایت افغانستان کمک کردین؟
به بخش کرکت خود فعال هلمند یک ولایت که از یک از ولایت های نامن یاد می شود، کرکت اونجا کس نمیشناخت. از طرف فاوندیشن ما تیم جور شد، تورنمنت ها برایشان جور شد. فعلا هم سالانه یک تورنمنت ما داریم به نام قفار بلوچ که یک تورنمنت ما برایشان جور میکنیم. ما به تورنمنت تقریبا 45-50 تیم که بازی میکنن. امی چی میگه که یک خو اکادمی برایشان جور کردیم چون نه ضرورت به اکادمی داشتن، هر بازیگر باید یک جای باید فضا داشته باشین، نه یک منطقه داشته باشین که نه تمرینات خود بکنن. یک اکادمی برایشان جور کردیم و تیمار سپانسر میکنیم. در زمین برای بعضی شاگرده تنخواه ماهانه فیس برشان میدیم تا اونا بیاین به میرای ورزش همراه ما همکاری کن و به میرای تشویق شان دیگم.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، اینک با مسعود امیری آشنا شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود امیری می باشم، یک تن از بسکلران تیم ملی افغانستان. 14 سال میشه که به رشته بسکلرانی رو آوردیم. اولین تشویق ما به بسکلرانی این بود که از طرف شرکت افغان بیسیم مسابقه بسکلرانی در کابل راندازی می شدن سال 2005-2006. از اون بعد من تشویق شدم به رشته بسکلرانی تا این روزی که 15 سال میشه ما اشتراک ادامه دادم. عضویت تیم ملی رو بعدش آوردیم، یک با مشکلات زیاد معلم ادامه دادیم و پیش میبریم. دیگه راجع به خاطرات براتون یک خاطری خوب بگویم. هم جالبه مسیر کابل و جبل سراج بریم تمرین میرفتم، یک بار میخواستم آب بنوشم بعد که آب خود بلا کردم، میخواستم که بنوشم و یک زنبور بود سبز بالا پتک نشسته بود، او زبان ما را نیش زد، گزیدن لب ما را به تا خانه که میمادم زیاد تغییر کرد. دیگه از چیز خاطرهای جالب هم بودن.
چقدر مثلا راه ها شما را باسکل تایی کردن اگر این آرد بگوین؟
17 کیلومتر فاصله را ما تا نیستیم در 20 روز تایی کنیم. این و یک سفر طولانی که ما داشتیم از افغانستان الا عجب اطلاع شهری بود که ما تانیستم تا کشور عراق رکاب بزنیم چون اونجا مشکلات امنیتی مانع ما شد که برگشت کردیم به کشور خود. و ما میتونیم که امروز تمرینات خوب دارم، من میتونم و هزاران کیلومتر فاصله را طی کنم. کسی که میگن ما با جای از جای قدر 200-300 کیلومتر، هزاران کیلومتر با بایسکل یا از یک کشور به دیگر کشور میرم، ما او تمرین کار داره و بایسکل مشخص سفری کار داره، آمادگی کار غیر از این ممکن است که یک شخص بتونه ادامه بده.
شنونده های محترم از میدان ورزش، اینک نصرت پارسا همکار ما را در استودیو با خود داریم و وای در مورد توانایی و پیشرفت های اخیر راشد خان معلومات می دهد.
راشد خان یکی از بازیکنان برتر کرکت افغانستان است و در لیگ تجارتی کرکت هندوستان یا IPL در نتیجه بازی خوبی که انجام داده نامش سرخط خبرها شده است. وارنر که یکی از بازیکنان قوی کرکت جهان است میگوید تحت تاثیر بالهای راشد خان قرار گرفته و وی را سوپر استار لقب داده است. راشد خان به خاطر بال گوگلیش در جهان کرکت با سرعت به سوی بدست آوردن مقام بلند در حال حرکت است. محمد کیف هندی در مورد وی گفته است که گوگلی برای راشد خان یک تحفه داده شده و از جانب خداوند است که بتسمینان قوی جهان در برابرش ناتوان می باشند. اخیراً در هر گوشه جهان علاقمندان راشد خان در حال افزایش می باشند و در حال حاضر مبصرین جهان کرکت به این باورند که راشد خان به شکل یک تحفه خداوندی در جهان کرکت ظهور کرده است. اجای جدیجا بازیکن هندی در مورد راشد خان می گوید با آنکه سوریش و برخی بازیکنان دیگر در برابر راشد خان با بسیار احتیاط بازی کردند، اما باز هم اوت شدند. هرگاه در برابر راشد خان به سرعت بازی شود انجام آن چی خواهد بود؟ راشد خان در هند سوی علاقمندانش مورد استقبال زیاد قرار گرفت و علاقمندان این بازیکن افغان در هند در حال افزایش است. در کنار رادیو و تلویزیون های بخش سپورت در هند، در سایت های اجتماعی تبصره ها در مورد بال های راشد خان جریان دارد و در مورد وی از به وجود آمدن یک انقلاب در جهان کرکت سخن گفته می شود. راشد خان که در رقابت های تجارتی هند برای تیم حیدرآباد بازی می کند، در بازی دوم خود مکلم، فنچ و رینا را اوت کرده و هر سه آنها را از میدان بیرون ساخت و تیم حیدرآباد مورد توجه علاقمندان و مبصرین کرکت قرار گرفته است.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه ورزش این هفته ما همین قدر بود. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.